لبنان، سرزمین آواز زیتون. لبنان تابستان 1182، دریا، کباب‌های مینظیر، موسیقی، سول، سرزمین مسازدنی، سربرآورده از خاکستر، جنگ‌های طولانی، لبنانی‌ها دوباره سرزمینشان را ساختند، لبخند می‌زنند و آواز می‌خوانند. در چنین شرایطی لبنان را تجربه کردم. چه می‌دانستم سال‌هایی نمی‌گذر که آتش جنگ با همسایه جنوبی دوباره شعله می‌کشد. اختلافات داخلی دامن می‌یابد تا جایی که فکرش را هم نمی‌شد کرد. جنگ 33 روزه در سال 1385. لبنان را دوباره عقب راند. دوباره بعض جنگ را پاشید، خون درو کرد. گزارش دیگری نیز در این بخش به بازدید از روزنامه السفیر می‌پردازد. این دو گزارش به لبنانی پیش از جنگ می‌پردازد، وقتی دلها شادمان بود و عشق را ستایش می‌کرد. چرا لبنان؟ این را خیلی ها می‌پرسند. لبنان سرزمین و عجیب غریبی است. بعد از سالها جنگ حالا دوباره سرپا شده. با سرعت حیرت آوری به بازسازی خود نشسته است. دیگر از آن اختلاف میان 44% مسلمان، 44% مسیحی خبر نیست. انگار یک همکاری هم‌اندیشی ملی اختلافات فرقه‌ای مذهبی را کناره رانده تا دوباره از لبنان عروسی برای خاورمیانه بسازد. جدای از طبیعت عجاب انگیز لبنان، هم خود به اندازه کافی میتواند وسوسه کننده باشد. پس آیا همه اینها نمیتواند دلیل کافی باشد برای اینکه آدم سری به این کشور بزند؟ بشقاب‌های روی دیوار. سفر من از طریق سوریه انجام گرفت. با پروازی که در لحظه آدم خودش را ملامت می‌کند چرا با آن آمدم؟ البته همه دلایل و اسقاطی بودن هواپیما و بد بودن سرویس پرواز برنمی‌گردد، بلکه دلایل دیگری نیز وجود دارد که شاید نتوان به روشنی درباره آن صحبت کرد. سوریه کشور تمیزی نیست. همه جا پر از خاک روبه آشغال است. مغازه‌های شیکی ندارد. به نظر نمی‌رسد مردم آن در رفاه باشند. هتلی که برای یک شب در آن اقامت کردم، راهنمایتون می‌گفت یکی از بهترین هتل‌های دمشق است. چیزی بود در حد مسافرخانه ناصر خسروی خودمان. بدون هیچ نوع امکانات، با ملافه‌های کثیفی که آدم رغبت نمی‌کرد روی آن بخوابد. مهمترین مرکز توریستی شهر، مقام حضرت زینب سلام الله علیها است که اطراف آن جاییست شبیه اطراف شاه عبدالعظیم خودمان، و انقدر ایرانی در این سالها برای زیارت به آنجا رفته که حالا همه کاسبکارها اطراف حرم هم فارسی می دانند، هم به راحتی اسکناس های ایران را قبول می کنند. در منطقه خرید و فروش با پول ایرانی رایج‌تر از معامله با لیر سوریه است. هر لیر سوریه چیزی حدود 17 تومان ماست. پشت زینبی قبرستانی از سنتایان مزار دکتر علی شریعتی قرار دارد. در اتاقکی غریب با چند تابلو روی دیوار و چند شاخ گل مصنوعی، و من نمی‌دانم چرا دولت ایران در همه این سالها سعی نکرد آن نقطه را به صورت یک مکان فرهنگی در بیاورد. شاید میشد از سوریه ها در این سالها خواست که فقط چند هزار دلاری از کمک هایی که بگذاریم. پشت بام های همه خانه ها پر از دیش ها، آنتن ها، ماهواره هایی که آفتاب گرم دمش را باز میتابند. از وجود این همه آنتن تعجب میکنم. با خود میگویم حتما این تعجب فرهنگ باعث بروز معضلات فرهنگی زیادی بین جوانان سوری میشود. اما ورق زدن روزنامه‌های محلی، صحبت با مردم عادی خلاف مسئله ثابت می‌کند. کاش مسئولان فرهنگ کشور با من همسفر بودند. کاش. رشوه در دو سوی مرز. فاصله دمشق تا بیروت را می‌توان با تاکسی رفت. تاکسی‌های زردی که مثل شورلت خط تهران و چالوس است. از اینها رفتن تا اونجا چیزی حدود 8500 تومان می شود. سفر دو ساعته جالبی که تنها دردسرش معطلی لب مرز است، و آن هم برخورد با پلیس سوریه که علاقه زیادی به گرفتن رشوه دارد. نزدیک مرز سوریه در تو نقطه مجزا مجبور رشوه دادن شدم. هر دفعه مرا به اندازه 100 لیر یا 1700 تومان تیغ زدند. برای گرفتن این رشوه هم هیچ حریمی وجود نداشت. به راحتی جلوی دیگران رشوه می‌خواستند.
بر از چنین وضعیتی در مرز لبنان حاکم بود. نخستین چیزی که در پاسگاه مرزی جلب نظر میکرد تابلوهایی بود که روی آن به عربی نوشته شده بود رشوه مساوی است با زندانی شدن. آنقدر همه چیز مرتب به نظر می رسید که اصلا کسی جرأت پیشنهاد رشوه دادن را نمی کرد. جالب است که فاصله این دو پاسگاه در دو سوی مرز کمتر از 1 کیلومتر است. وقتی پاسپورتم را برای مهر زدن به افسر مورد نظر دادم و کارت اطلاعاتم را نگاه کرد، شغلم را پرسید، من گفتم روزنامه‌نگارم. اون نگاهی به من انداخت و جای خود بلند شد. رفت فرماندهشان را صدا کرد. ترس برم داشت که نکنه مرا ببرند. ببرن توی دفترشان، لگد بزنن توی گیجگاهم و خلاص. فرماندهشان به احترام گفت ممکن است کارت شناسیتون را ببینم و من کارت مجله چلچراغ را نشان دادم. او که چند حرف اول را روی کارت دید اول فکر کرد درباره کودکان می‌نویسم، اما برایش توضیح دادم که مجله چلچراغ مربوط به جوانان است و الان پرتیراژ ترین نشریه جوانان ایران به حساب می‌آید. او محل اقامتم را در لبنان پرسید و گفت خوشحال است که روزنامه‌نگار ایرانی برای دیدن لبنان آمده. آرزویم که آنقدر به من خوش بگذره که درباره لبنان خوب بنویسم. بعد هم سلام نظامی داد، پاسپورتم را به احترام داد دستم. دوباره سوار تاکسی شدم در حالی که 1001 افسوس می‌خوردم نپرسید چرا. جونیه الهیه در نمک آبرود. در لبنان جاده من معنای خاصی ندارد. تمام حاشیه‌ها دریایی مدیترانه تشکیل شده است. شهرهای چسبیده به هم، آدم اصلا احساس نمی‌کند که از یک شهر وارد شهر دیگر شده است. همه جا سرسبز و مرتب، پر از بیلبوردهای تبلیغاتی. شهری که من در آن اقامت می‌کنم جایی است نزدیک بیروت، جایی سرسبز و خوش آب و هوا. اگر می‌خواهید بدانید آنجا چه شکلی است، باید گفت اگر منطقه الهیه تهران را ببرید و در نمک آبرود فاحل هتل هایت را هم با آن نزدیک کنید، فرهنگ فرانسوی را هم تزریق کنید، میان مردمش می شود جونیه لبنان. چه جالب. هوا گرم است اما غیر قابل تحمل نیست. شرجی آنگاهی همراه با نسیم خنکی می شود که با آدم حال می دهد. شهر پر از هتل های مختلف بسیار با مذاق ما سازگار. غذای کمی گران است اما نه انقدر که نشود خورد. غذای محلی از مک‌دونالد، مرغ سوخاری کنتاکی ارزان تر است. در محل ورودی مک‌دونالد ها KFC و همینطور بازار ABC که یک بازار آمریکایی است. حتما این نظام ایستاده وقت ورود یکی دو تا از کارمندها با لبخند به پیشوازت می آیند تا توی کیف و وسایلش را بگردند. هر چه آدم جلوتر می رود بیشتر شک می کند نکند این ماجرای 11 سپتامبر کار خود این آمریکایی‌ها بوده تا برای خودشان احترام بیشتری تو دنیا دست و پا کنند. در جونیه می توانید از سطح زمین سوار تلکابین شوید و جلوی پنجره ها آپارتمان ها عبور کنید تا به نوک قله‌ای برسید که خودشان آن می گویند سید لبنان. مجسمه بزرگ از حضرت مریم سلام الله علیه و سلم بر فراز قله که همه شهر را زیر نظر دارد. مردم آنجا می آیند و خالصانه به دعا می نشینند. توی هر کوچه خیابان نزدیک خانه هم می شود صندوق های شیشه ای پیدا کرد که در آن مجسمه های حضرت مسیح علیه السلام، مادرش و قدیسان مسیحی خود نمایی می کنند. اما این تنها نشانه های مذهب در لبنان نیست. مهمترین نکته روح جاری مذهب در لبنان است که چه در میان مسلمانان و چه در میان مسیحان به چشم می خورد. جای امن در لبنان آدم احساس امنیت می کند. هیچ وقت نگرانی نیست که مبادا کسی جیبش رو بزند، مبادا کسی سرش کلاه بگذارد، مبادا کسی بقیه پولش رو پس ندهد. یک نوع درستکاری در رفتار همه آنها به چشم می خورد که آدم را شیفته خود می کند. یک روز که می خواستم از بیروت به شهر دیگر بروم، با یک راننده تاکسی سر پرداخت 7000 لیر، هر لیر لبنان تقریبا 6 ریال ما توافق کردیم، اما قراری نگذاشتیم که اون مسافر دیگری بزند یا نه. میانه راه یک زن و شوهر لبنانی هم سوار تاکسی شدند. وقتی مقصر رسیدی من 7000 لیر شماردم به او دادم. راننده پولها رو شمرد و 2000 تا اون رو برگردان و گفت چون توی راه دو تا مسافر زده 5000 تا کافیست. یا دیگه از دوستان اینترنتی هم افتادم که نروژی بود و سال پیش آمد ایران. یک روز که همراهش نبوده از کریم خان سوار تاکسی شده بود. برنده درست کار ایرانی برای رساندن او تا میدان فردوسی 10 دلار او را تیغ زده بود. حتی یک روز در یک فروشگاه بزرگ لباس که مردم برای پروف لباس پشت در اتاق پروف صف می کشیدن. کلوپاشی هم را که کیف پول و دوربین کلی خرت و پرت در آن بود در اتاق پروف جا گذاشتم و تازه یک ساعت بعد فهمیدم کولم نیست. وقتی هراسان با اتاق پروف رفتم دیدم کوله و دوربین بقیه چیزم با آرامش تمام یل دادن به آینه اتاق پروف. هیچ کس همکاری به کارشان نداشته است. فوق‌العاده است.